امیدوارم که همه بزرگواران حالشون خوب باشه. خب ما نزدیک به 2 ماهی هست که درگیر جنگ تحمیلی سوم یا جنگ رمضان هستیم و سوالات زیادی پیرامون جنگ برای ما مطرح شده. یعنی اساساً خود جنگ سوال ساز بود و سوالاتی رو برای ما ایجاد کرد. وقتی که سرنخ همه سوالات رو ما میگیریم، آنچه با اون مواجه میشیم این است که همه مسائل حول یک مسئله و یک محور داره اتفاق میفته، همه تحولات، همه روندها، و اون جغرافی پاک هست. و به نظر میرسه که بین الهیات و جغرافیا نسبت معناداری وجود داره در منطقه غرب آسیا که خیلی از تحولاتی که حداقل طی 100 سال گذشته شاهدش هستیم برآمده از این نسبت معنادار میان الهیات و جغرافیاست. در واقع میتونیم بگیم یک مثلثی از الهیات، جغرافیا و غرب آسیا در کنار هم دیگه دومینوی تحولات منطقه رو شکل داده. در این خصوص امروز در خدمت حضرت حجت الاسلام آقای مهدیزاده هستیم. خب ایشون برای دوستانی که در زمینه‌های الهیاتی فعالیت میکنن شناخته شده هستند و رویکردها و نگاه‌هایی که ایشون دارن حتما دوستان هم مثل من استفاده کردن از ایشون. ما بدون فوت وقت میخوایم که بریم خدمت ایشون و بحثشون رو شروع کنن. در خلال بحث حالا با ایشون انشالله رفت و برگشتی خواهیم داشت. آقای مهدیزاده اگر صدای بنده رو دارید من سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشین. علیکم السلام. حاج آقا ما در خدمتتون هستیم. بفرمایید.
میخوام یه زحمتی بکشید. من با یه اکانت که روی لپتاپم هست هم وارد شدم. خواهم ببینم یه لحظه به اون اگه دسترسی ببینید. من با لپتاپ بیان بالا که
با چه نامی هست؟
نمیدونم. احتمالا باید اونم مهدیزاده باشه.
اگر اونجا دستتون رو بلند کنید من میتونم دسترسی رو فعال کنم.
اون شرافت رو بایتونی.
بله. بفرمید.
خب مثل اینکه اونجا مشکل دسترسی من با لپتاپ به میکروفونم همچنان برقرار. خب اب نداره. عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم از همینجا گفتگو رو ادامه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. امیدوارم نکاتی که دارم میگم مفید فایده باشه و این مسئله الهیات جغرافیا که مسئله البته نوپدید نیست، قبلا هم در فضای مدرن هم که بحث جغرافیا وقتی مطرح شد مباحث الهیاتی، مباحث تئوکراتیک حول باشه جغرافیا اونها مطرح شده و سابقه داره و اینکه ما توی فضای اسلام هم داریم بهش بپردازیم. از جهت اسلام هم من حالا خیلی کسی رو پیدا نکردم ولی کما بیش به هر حال نمیشه گفت که یک مسئله جدیدیه. احتمالاً کسانی که دانشکده های جغرافیا از این جنس ما معرفی بکنم. من سعی میکنم یک مسئله رو درباره جغرافیا و نسبتش با الهیات سعی میکنم تو این جلسه آغاز کنم و مطرح کنم. اول از تعریف جغرافیا شروع کنم تا کمی بس برای شما واضح بشه که اصلا مسئله جغرافیا چیه، که حالا بریم سراغ دین راجبش یا نریم سراغ دین، و بعد هم یه مقداری بریم توی مسئله های جغرافیا که الان در جریانه، اونجا هم یه مقداری راجبش با هم صحبت بکنیم تا بیشتر واضح بشه که چه اهمیتی داره ما به این موضوع بپردازیم. ببینید قدیمی ترین تعریف علم جغرافیا که آراتوستن یه 100 سالی بعد از ارسطو مطرحش کرده، این تعریفه که مطالعه زمین از آن حیث که جایگاه انسان است. پس علم جغرافیا یه علمیه که کاملا برمیگرده به نسبت بین انسان و طبیعت، انسان و عالم خارج. و پس یه علم راجبه، حالا ممکنه شما جغرافیا رو، خیلی ها جغرافیا رو از زاویه فقط امور فنیش و امور تکنیکالش دیده باشن و نسبتش با جغرافیا رو مثلا نسبتش با انسان رو دقت نکرده باشن، ولی بدونید دیگه علم جغرافیا در بنیان تعریف خودش به این دوتا، به این مسئله میپردازه که نسبت زمین، نسبت این جایی که ما توش هستیم که اسمش زمینه، از آن حیث که جایگاه انسانه، یعنی بی توجه به انسان نیست، کاملا توجه داره. لذا طرحی که انسان برای زندگی کردن در روی زمین داره خیلی روی علم جغرافیا اثر داره. نکته دوم راجع به جغرافیا اینه که ما علم جغرافیا علمیه که در زمین رو از آن حیث که فضاست بررسی میکنه. ما راجع به دانش‌های فضایی و اهمیت دانش‌های فضایی توی ایران خیلی حرف نزدیم. فضا و مکان خیلی مهمه. ببینید ما یه چیزی داریم به اسم خانواده. ولی خانواده تا وقتی یه چیزی به اسم خانه نداشته باشه، این نهاد استقرار نداشته باشه، اگر استقراری نداشته باشه، چیزی به اسم خانواده متولد نمیشه. دیدید وقتی که اونایی که ازدواج میکنن تا قبل از این که برن سر خونه خودشون، این بلا تکلیفی و آلاخون بودن چقدر اذیتشون میکنه و چقدر اینها برای بعد از این که میرن سر خونه زندگی خودشون چقدر اصلا متفاوت میشه زندگی و واقعیت زندگی و چیزی که باید بسازن به اسم نهاد خانواده رو تازه اونجا باش مواجه میشن، متوجه میشن چیزی که باید بسازن فراتر از اون ذوق‌ها و اون شوق های اولی هست، حالا با یک پدیده ساختنی تازه مواجه میشن. پس خانه و فضا برای اینکه یه چیزی به اسم خانواده حالا محقق باشه خیلی مهمه. پس ما با یک پدیده هایی توی عالم مواجه هستیم که از جنس فضا هستن. توی علم جغرافیا ما با دو تا مسئله فضایی خیلی مهم مواجه هستیم، لذا علم جغرافیا رو معمولا تو این دوتا خیلی شما میبینید حضورشون. و علم جغرافیا بالای هرم دو دسته از دانش‌ها قرار میگیره. یکی اونجایی که فضا به مثابه شهر و محل سکونت انسان بررسی میشه، لذا در هرم دانش‌های کالبدی که مطالعات شهری انجام میده، اگه یه مثلث در نظر بگیرید، نوک نوک این قله علم جغرافیاست. بعضی از رشته‌ها رو همین دفترچه کنکور مثلا ارشد رو برید بگیرید، دانش‌های جغرافیایی رو ببینید، بخشیشون مربوط میشن به اون دانش‌هایی که به شما کمک میکنن که شهر بسازید. خب اینم یکی از ضعف‌های ایرانه که هرم دانشی شهر، دانش شهر و کالبد توی ایران تیکه پاره است. بالای این هرم اگه این مثلث رو در نظر بگیرید، اون نوک تیز بالای این مثلث به تنهایی علم جغرافیا نشسته. بعد این مثلث رو سه تیکه بکنید. تیکه اولش که توی دانشکده های علوم انسانیه، دانش های حوزه برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای و شهری. تیکه دومش که در دانشکده های هنره که از جنس دانش های طراحی هستن، میشه شهرسازی دانشگاه هنر، نه شهرسازی دانشکده فنی مثل دانشگاه علوم صنعت، شهرسازی که در دانشکده هنر بعد معماری، بعدش طراحی صنعتی و طراحی داخلی و ایناست. و سومش هم که تو دانشکده های فنیه و میشه رشته‌ای مثل عمران، راهسازی، نمیدونم این شهرسازی که توی دانشکده های فنیه که در اصل تکنیکاله و از جنس ساخته. این سه تا با همدیگه ذیل جغرافیا فضا رو و کالبد رو می‌سازن، ولی اصلش رو دانش جغرافیا باید طراحی کنه. لذا فلسفه جغرافیا حاکم بر کل دانش‌های کالبدی میشه به این ترتیب. توی پرانتز هم عرض کنم این سگانه‌ای که عرض کردم خدمتتون، نسبت علوم انسانی و دانش‌های هنر، دانشکده‌های علوم انسانی، دانشکده‌های هنر و دانشکده‌های ساخت، اینم یکی از نقاط مقفول دوباره توی طراحی نظام دانش و نهاد دانش توی ایران. این ستا باید به هم دست بدن. اینکه بچه‌های هنر فکر کنن باید پیپو بزنن لب دهنشون رو طراحی بکنن رو صندلی نرمی، و آدمای ساختم بگن ساخت به ما ربط داره، اصلا با طراحی هم کاری نداره و علوم انسانی رو مثلا بازی ندن، این از اون چیزای خنده‌داریه که بالاخره توی کشورهایی که دانش استعماری توی اونها رشد کرده و از روی تقلید غربیا هر چی آوردن، اینا هم دانشکده‌شو آوردن بدون اینکه ارتباطاتش دیده بشه. و بعد دست آخرم مدیریت دانش توی ایران به عهده مدیریت اجرایی کار به عهده کسیه که مثلا فقط میسازه. این کار معقولی نیست و باید ما این خلأ رو پر کنیم و این ارتباطات دانش رو برقرار. اما دسته دوم دانش که حالا ما تو این جلسه خیلی بیشتر بهش کار داریم و اونها هم نوک هرمشون به نوعی میتونه علم جغرافیا باشه اما سرش اختلافه، دانش سیاسته. اگه دقت بکنید دوباره تو همون رشته جغرافیا تو همین دانشکده ایران دفترچه کنکور رو بگیرید، میبینید که اونجا شما یه سری دانش ذیل جغرافیا یه محدود رشته هایی دارید که بهش مثلا گفته میشه ژئوپلیتیک. رابطه جغرافیا و سیاست هم یکی از اون نقاطیه که ما بهش کم پرداختیم. صدا بس شد؟
آقای مهدی‌زاده ما شما رو نداریم.
الان بس شد؟
بله بله الان بس شد.
خب ببخشید. اون نقطه مهمی که الان توی موضوع بحث ماه نسبت این علم سیاست و جغرافی هست. ببینید دانش سیاست توی ایران خیلی خودش رو معطوف به آزادی های انسان و که یکی از توی جهان مدرن شاید بشه گفت بنیادی ترین رشته‌ای که دانش سیاست رو داره رهبری میکنه اون تصوریه که بشر از کره زمین داره و از دوره انگلستان به بعد ما با یک دیدگاهی مواجهیم که معتقده که اون بالاترین جبر و ضرورتی که علم سیاست رو هم صورتبندی میکنه و بهش جهت میده و میگه توی بستر من و توی ظرفیتی که من بهت میدم حرکت کن، علم جغرافیاست. خب از هولوش 1800 این شروع شد و قلش هارفورد مکیندره که نظریه هارتلند رو داد که برای کمک کرد انگلستان امپراتوری جهانی خودش رو یک روایت جغرافیایی و یک صورت جغرافیایی بهش بده. و مکیندر خب میدونید دیگه تقریبا صورت اصلی مدیریت جغرافیایی تمدن، یعنی اون قدرت انگلستان توی تمدن‌های بحری که حالا اینم خودش یه مسئله یه توی جغرافیا و شاید برسیم توی جلسه بپردازیم، در مقابل تمدن‌های بری و در مقابل رقبای خودش که توی اروپا بودن، این رو بر اساس دانش جغرافیا صورتبندی کرد و کم و بیش کار به اونجا رسید که حالا ما کتاب‌هایی داریم راجع به جغرافیا که گفته میشه که ما اصلا در قید و بند جغرافیا هستیم، در جبر جغرافیا هستیم، مثل کتابی که تیم مارشال نوشته یا کتاب‌های بسیار زیادی که الان درباره ژئوپلیتیک نوشته میشه و کانال‌های یوتیوبی که حالا توی دو سه دهه اخیر انقدر زیاد شدن، دو دهه اخیر انقدر زیاد شدن که دیگه اصلا سیاست رو فقط از دریچه جغرافیا نگاش میکنن. اما یوتیوبرهایی داریم که همین وقایع و جنگ ها و اینها رو به شما میگن اصلا دیگه حتی اخبار نگاه نکنید، اخبار گوش ندید، بلکه بدونید که ظرفیت جغرافیایی که توش هستید چیه، چه فرصت ها، چه ضد فرصت هایی طرف مقابل شما به لحاظ جغرافیایی برای شما ایجاد میکنه، شما چه فرصت هایی دارید و اگر میخواید بجنگید یا اگر میخواید با هم صلح بکنید، همه رو تو بستر جغرافیا باید ببینید. این هم دوباره یکی از موضوعاتیه که توی ایران تازه بابش باز شده، من فکر میکنم حتی بعد از انقلاب خیلی جدی شده توی متفکرین ما بعد از انقلاب تو عالم سیاست خیلی کسی جغرافیاگرا نیست، ولی نظامیامون خیلی به سمتش گرایش پیدا کردن و به همین دلیل نظامیهای ما توی سیاست صاحب مکتبن و در مقابل علوم سیاسی خونها اینا هم یه مکتبی محسوب میشن. حالا البته به خوشبیانی و خوشبیانی دانشگاهی ها نیستن همیشه نظامی. مرحوم سردار رشید غلامعلی رشید یکی از قله هاش بوده، الان مرکز مطالعات ژئوپلیتیک توی نهاد نظامی ایران زیر مجموعه آقای رحیم صفویه. میدونید نظامی های نسل اول ما هر کدومشون به این موضوع علاقه مند شدن. آقای محسن رضایی به سمت اقتصاد رفت، آقای عزیز جعفری مثلا به سمت فرهنگ رفت، آقای رحیم صفوی به سمت جغرافیا رفت و اون پژوهشکده جغرافیا رو اداره میکنه، که پسرشون هم که آقای صفوی، حالا اسم کوچیکش یادم رفت، توی از اینترنت هم ازش مصاحبه و اینا زیاد میاد، پسر ایشونه که
دکتر حمزه صفوی.
حمزه صفوی بله، ایشون هم توی این قضیه داره. خب پس بدونید الان یکی از چیزهایی که الان خیلی جدی داره میشه تأثیر جغرافیا بر سیاست و افقهای آینده و اینست. و خب این یکی از موضوعات مهمیه که به نظر من الان باید نسبت الهیاتی و یک رویکرد الهیاتی داشته باشیم و بتونیم یه خط و جهت بدیم به این رابطه. این نکته اینم در ادامه و تکمیلش بگم، خود جغرافیا رو توی فضای غرب انقدر جدی شده که میگن اگر در گذشته شما باید خدا رو باش نسبتی پیدا میکردید تا یک فرهی و سلطنت و پادشاهی پیدا بکنید بتوانید کارتون رو پیش ببرید، الان حتی از فره جغرافیایی گفته میشه که انگلستان به سختی تونسته و ایجادش بکنه و آمریکا، کشور آمریکا به علت جایگاه خاص خودش و جغرافیای خاص خودش از درون خودش، ارتباطاتی که اون رودخانه های قابل کشتیرانی عظیمی که تو خودش داره و امثال اینها، حتی گفته میشه که مثلا کشور آمریکا دچار فره، دارای فره جغرافیاییه، یعنی یک سلطنت ذاتی داره بر جغرافیاهای کره زمین. البته به نظر من چنانچه اینجوری که اولش فکر میشد نیست و اونا میگفتن که این میتونه پادشاه همه جهان باشه، جهان رو از آمریکا اداره کردن بهترین اداره خواهد بود و طولانی ترین و ماندگارترین اداره رو برای بشر خواهد داشت، ولی اجالتا به نظر مثل اینجوری نیست. چون آمریکا 1945 به عنوان طلبکارترین و ثروتمندترین و تولیدکننده ترین کشور جهان، ابرقدرت جهان شد و امروز به عنوان بدهکار افسانه‌ای تاریخ بشر در معرض این قرار گرفته که آیا میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه. پس به نظر میرسه که حالا اون فرهی هم که ازش حرف زده میشه چندان درست نیست. خیلی از اوقات برای توضیح دادن این میرن سراغ ضعف‌های جغرافیایی، ولی یه بحثی الان هست بالاتر از جغرافیا، اونم بحث اقلیمه و اینکه آب و هوا اون حاکم بر جغرافیاست و به قول حالا جوانای امروز جغرافیا کل همه رو میخوابونه، اقلیم کل جغرافیا رو میتونه بخوابونه. و این بحثی که درباره آینده اقلیم در 100 سال آینده و فروپاشی اقلیم و این حرفا زده میشه، گفته میشه که نقطه ضعف آمریکا توی این تحول اقلیمی از همه بیشتره و حالا خیلی توصیه نمی‌کنم کسی بخونه چون خیلی ناامید کننده و خیلی حال بدی به آدم میده، ولی اگر سری بزنید به بحث‌های کلوپ روم و کسانی که معتقدن به فروپاشی اقلیمی و معتقدن که بشر زمین در این 100 سال با افزایش دمایی که پیدا میکنه برای موجودات اکسیژن پایه دیگه غیر قابل سکونت خواهد شد و سکونت بر روی زمین از بین خواهد رفت، سکونت اکسیژن پایه ها و ما هم خب به عنوان انسان همان اکسیژن پایه از بین میره. یا آقایی هست این به اسم گای مکفرسون، حالا خیلی چیزی هم ازش تو ایران نیست ولی توی یوتیوب اینا که دنبال بکنید، یه دانشمند اقلیم بوده، این انقدر ناامیده از وضعیت که معتقد از سال 2026 فروپاشی اقلیمی شروع میشه و به خاطر همین شما اگه دعوتش کنید برای سخنرانی از شما پولی نمیگیره، میگه من تا 2026 پول دارم و میگه تمدن و اینها از امسال دچار فروپاشی میشه و دیگه مثلا تا یک دهه آینده چیزی به اسم بشر روی کره زمین باقی نمونه. خیلی فضای ناامید کننده ای داره. از کلوپ روم همین تلاشی که برای کنترل دی اکسید کربن، گازهای گلخانه ای و امثال اینها توی دهه‌های اخیر داره انجام میشه، همش روی این نگرانی عظیمیه که اقلیمی‌ها باهاش مواجهن. حالا راجع به جواب‌هاش و اینها چیزی نمیگم، چون به نظرم حالا ببینید به لحاظ روحی به هم می‌ریزید، ولی اگر کسی حوصله داره و اینها بره بخونه یه خورده باش دست و پا بزنید بد نیست، اذیتتون میکنه، ولی خب از اون آزاراییه که فکر کنم برای رشد علمی آدم بدک نباشه. اما بعد از این مسئله شناسی که خدمتتون عرض کردم، بیایید ما فقط روی اون بخش نسبت سیاست با جغرافیا وایسیم، اقلیمو به عنوان یه علم بالا دست حالا فعلا رهاش کنیم، شهر به عنوان یک زاویه پایین‌تر رو هم رها بکنیم. پس ما داریم فقط به جغرافیا، اونجایی که با سیاست ارتباط پیدا می‌کنه که میشه ژئوپلیتیک، اونجا رو میخوایم ببینیم نسبتش با الهیات میتونیم نسبتی برقرار بکنیم یا نه. ببینید این فرضیه که من میخوام خدمتتون عرض کنم برای ارتباط با الهیات، این فرضیه رو سعی میکنم توی چند دقیقه توضیحش بدم. خدا یه طرحی داره به اسم دینش و این دین رو توی عالم دنیا آورده و به همه داره میگه که بیا توی این دین. اگر بپذیریم که علم جغرافیا بزرگترین ظرفیتی که توی زمین برای طرح‌ها ایجاد میشه، این طرح‌ها اگر با در ظرفیت جغرافیای کره زمین قابل تحقق باشن، مثل موقعی که انگلستان رهبر جهان شد از اون کنج جهان، یا آمریکا رفته پشت کره زمین و داره از اونجا جهان رو اداره میکنه، یا دوره‌ای که اسلام داشته مرکز جهان بوده، یا دوره‌ای که ایران مرکز جهان بوده، یا تلاشی که چینی ها میکنن برای اینکه بالاخره مرکز جهان بشن، یا روسیه تلاش میکنه به عنوان شمالگان مثلا یک قطبی باشه برای جهان، اگر هر کدوم از این طرح‌ها با جغرافیای کره زمین سازگار باشن، علی‌القاعده باید امکان تحقق پیدا بکنن و بعد بتونن بلند مدت هم بمونن. پس اگر ظرفیت کره زمین با دین‌های دیگه سازگار باشه، دین‌هایی که ترجمه جغرافیایی دارن، یهودیت ترجمه جغرافیاییش ممکنه با اسلام خیلی شبیه باشه، ترجمه های اولیش انتخاب جغرافیاییش، ولی انگلستان یک جور دینه، استعمار انگلستان یا نظم جهانی تک قطبی آمریکا به نوعی یک دین جغرافیایی، یک الوهیت و خدا و ربوبیت بر کره زمین از منظر جغرافیایی که با نظریه ریملند ممکن شد برای آمریکا، با هارتلند ممکن شد برای انگلستان. اگر این ترجمه های جغرافیایی ممکن باشه و زمین ظرفیت این داشته باشه که قرنها از آمریکا اداره بشه، پس معلوم میشه که اونها هم میتونن دین باشن. اگر اون دین کافرانه باشه، اگر اون دین خدای عالم رو قبول نداشته باشه، این حرفا، اینا دیگه معلوم میشه که اونا هم یه ظرفیت خدایی و ربوبیتی واقعا دارن و ما علکی داریم بهشون میگیم شما دین ماندگار نیستید. خب این نکته رو بهش توجه بکنید. از این زاویه ما باید متوجه بشیم که نقشه ای آیا ادیان ابراهیمی بر روی نقشه جغرافیایی خاصی رو ادیان ابراهیمی دنبال می کردن برای توسعه دین خدا یا نه، و آیا اصلا خدا مدعی نسبت به جغرافیا هم هست روی کره زمین یا نه. اگر کلمه ارض رو توی قرآن یک کمی گفت جستجو بکنید و فقط کلمه ارض ادبیات قرآن راجع به ارض رو نگاه بکنید، به نظر میرسه که خدا راجع به ارض و اینکه این عالم ارض خیلی تو کنترل اوه، میدونه برای چی و چه جوری خلقش کرده و پشتوانه دین اوه و پشتوانه طرح او برای انسان و آینده انسانه، این رو اگه فقط کلمه ارض رو سرچ بکنید این آیاتش رو بذارید کنار هم دیگه، متوجه میشید خدا خیلی نسبت به ارض مدعیه که یکی از زامنهای بزرگ دین خدا همین ارضه، همین زمینه. ببینید خدا توی قرآن مدعیه که خدایه که منم، اللهه که آسمان و زمین رو خلق کرده، بقیه خداها نیستم، باطلم خلق نکرده، این هدفی داشته خلق کرده، همچنان هم خودش بهش محیطه. توی همین عرض و زمین خدا خلیفه هم خلق کرده. اگر کسی مالکیت خدا بر زمین رو قبول نداشته باشه و توی طرح خدا قرار نگیره، بدون الوهیت خدا و ربوبیت خدا هم پوستش کنده خواهد شد. به تعبیر قرآن خدا ولی نصیر برای او نشده، هیچ زمین ولی و نصیر او نخواهد شد. نصرت و ولی داشتن واقعا تو عالم دنیا برای ما انسان ها که موجودات فقیر و ضعیفی هستیم خیلی چیز ضروریه. خدا میگه اگر مالکیت من رو قبول نکنید، بدون الوهیت من هیچ کسی ولی و نصیر شما نخواهد شد. خود شما هم توی زمین میتونید فساد بکنید، ولی اگر فساد بکنید زمین رو هم فاسد میکنید. و توی قرآن چندین جا داریم که اگر به انواع مختلف داریم که اگر فساد بکنید خودتون خسارت میکنید، اگر فساد کنید زمین فاسد میشه. یه جایی داریم مثلا خدا تو قرآن میگه که یهود و نصارا میگن که ما فرزندان خدا، ابناء خدا و احباء خدا هستیم. بعد خدا میگه که اگه شما اینی که میگید هستید، پس چرا خدا تو دنیا شما رو عذاب میکنه؟ چرا به ذنب شما و گناه شما عذاب میشید؟ عذاب در دنیا مثل چی میمونه؟ عذاب در دنیا غیر از عذاب آخرت. عذاب در دنیا ما طلبه ها بهش میگیم این آثار وضعی رفتار شماست. یعنی چی؟ ببین وقتی شما توی خیابون توی اتوبان پرسرعتی که زیر 80 تا کسی رانندگی نمیکنه سرتون میندازید برید پایین، عذاب وضعی شما اینه که ماشین بهتون میزنه. شما مبتلای به آثار وضعی و تبعات وضعی واقعی که جز اقتضاعات این عالم دنیایی میشید. ماشین بهتون میزنه. چشتون رو بندید همینجوری به یه دسته تو ماشینتون میزنه، درسته؟ پس اگه فساد بکنید عذاب میشید. زمین هم تا یه حدی ممکنه با شما دچار مشکل بشه. حتی در بعضی از روایات داریم که ارض میمیره، در بعضی از آیات قرآن داریم که ارض میمیره و مرگ زمین و ارض به معنای اینه که اگر کافرانه توش زندگی کنید عرض میره، موت الارض موت اهلها، موت ارض و مرگ ارض به اینه که اهل زمین کافر باشن، ولی کافر و میتون. خب این معلوم میشه پس خدا خیلی مدعیه راجب این که آقا یکی از زامنهای مهم این که من دین خدا رو به نتیجه میرسونم اینه که این زمینه برای فقط طرح من و دین منه. افغیر دین الله یبغون، آیا چیزی غیر از دین خدا رو میپسندید و دنبالشید و بهش اعتماد دارید؟ بعد خدا میگه و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، همه توی این آسمان و زمین تسلیم خدا هن. اصلا چجوری میشه با یه دینی غیر از این رفت؟ ببینید ما یه تفکراتی داریم که همه توی عالم دنیا توی جبر طبیعت هم. خب این جبر طبیعت توش میشه یه دین طبیعی درست کرد. خدا میگه نه، همه تسلیم منن، منم یه دین روی این عالمی که خلق کردم گذاشتم. همه چیزم به خدا برمیگرده، لله ما فی السماوات ما فی الارض و الی الله ترجع الامور، همه چیز به سمت خدا برمیگرده. یعنی توی یک سیری حتی و الی الله المسیر، به سمت خدا سیر خواهد کرد و بر خواهد گشت. حتی جزئیاتی از دین خدا رو که خدا میخواد به ما توضیح بده از طریق اون زامنش توضیح میده، میگه چی؟ مثلا توی دین شما دارید که انفاق کنید، در مقابلش دین اهل دنیا چیه؟ اینه که نه کنز کنید، گنج و کنز و ذخیره برای خودتون داشته باشید، به دیگران ندید، بخل داشته باشید، ربا کنید، اموال دیگران رو هم خدا بهش به شما میگه چی؟ تو عالم دنیا به شما میگه انفاق کنید. درسته؟ ما یه آیه داریم سوره بقره 267، انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما یخرجکم من الارض، اون چیزی که از زمین به دست میاد از اینا انفاق کنید، اصلا از انفاق نترسید، دین خدا دین انفاقه. خب یعنی چی؟ یعنی این عالم کشش اینو داره که شما انفاق کنید. خوب دقت کنید، ما اگر خدا، ببینید خدای زئوس رو نگاه بکنید، خیلی خدای زیرو رو کش و مکار و عوضیه، توی اون فرهنگ واقعا ارباب ها میتونن خیلی ظالم باشن، ولی توی فرهنگ اسلام که خدای شما رحمان و رحیمه، توی این فرهنگ میشود اهل انفاق بود، میشود اهل احسان بود، میشود اهل مواسات بود. چرا؟ چون اون خدایی که شما دارید باهاش کار میکنید کشش این که انفاق بکنید و توی طرحش و عالمی که خلق کرده قرار داده. ولی اگر باور داشته باشید به اینکه زئوس خدایه، اگر باور داشته باشید به خدای مصری، اگر باور داشته باشید به خدای جدید که خدای کمیابیه، اقتصادیه، خدای لسفر رو اگه بهش باور داشته باشید، واقعا دیگه نمیتونید انفاق کنید. عرضم همینطوره، اگه خدایی که بهش باور داشته باشید خیلی اهل خدای رحمان و رحیم باشه، اما زمینی که آفریده اون زمین توش اینجوری نباشه، زمینه برعکس خدا حرکت بکنه، دیگه خلاصه خدا مهربانی ولی عالم بالاخره کمیابیه و همه چی باید کنز بکنید، باید اهل ذخیره کردن و بخل باشید. اگر عالم عرض اهل عالمی باشه که متناسب با مهربانی خدا نباشه، باز دست خدا بسته خواهد بود. لذا خدا تو قرآن هم میگه که یهود و نصارا، به خصوص حالا راجع به یهود، اونا ادعاشون اینه که ید الله مغلوله. یکی از مهمترین نقاطی که ید الله مغلوله همین ظرفیت عالم عرضه. خدا میخواد که تو عالم عرض با مهربانی، نمیشه این عالم نمیشه. لذا دیدید بعضی از فیلمایی که غربی ها مثلا میسازن اینه، میگن یه جهنمی هست مال شیطانه، یه بهشتی هست مال خداه، عالم عرض یه حد واسطیه بینه بهشت و جهنم، و اینجا نه خدا خدایی میکنه، وای میسته ببینه تو خوب هستی، تو اگه خوب باشی میری بهشت، اگه بد باشی میری جهنم. این عالم محل خودنمایی قدرت خدا اصلا نیست، جغرافیا کشششو نداره، عرض کشششو نداره، طبیعت این عالم کششه اینو نداره. لذا شما تو عالم دنیا باید خودتون یه طرحی بزنید توی این عالم زندگی بکنید. دین به لحاظ اجتماعیش و به لحاظ تاریخیش و فلسفه تاریخ حاکم بر حرکت انسان رو خودت باید بدی. حالا مارکسیست باشیم یا باید ظرفیت تولید رو ببینی تو ظرفیت تولید حرکت می‌کنی. اگه هارفورد مکیندری باشیم یا باید قدرت جغرافیا رو کنترل بکنی، از طریق جغرافیا بر عالم مسلط بشی. به هر حال تو عالم کمیابیه، منم که باید کنز بکنم، منم که باید سلطه بکنم، منم ناگزیرم. مثلا این عالم دنیا ناگزیر عالم فرعون ها و نمرود ها و قیصر ها و کسرا هاست. درسته؟ جالبه که قرآن این نگاه، نگاهیه که میگه یه جبری بر عالم حاکمه. دیدید دیگه توی نگاه ژئوپلیتیکی ها، خیلی یک ژئوپلیتیک خیلی پرقدرته، جوری که در مقابلش اصلا اختیاری در مسائل کلان سیاسی باقی نمیمونه. اگه شما برید از بخواید از ایران عالم رو مدیریت کنید، مثلا کشور ایران بشه پایتخت جهان، یعنی آقا جبر جغرافیا کشش داره یا نداره، جغرافیا کشش یه همچه اداره‌ای رو داره یا نداره، آیا از آمریکا میشه یا نه. اگر اثبات بشه که آمریکا the land of fortune، باید به لحاظ جغرافیایی اثبات بشه، و اگر نظریه ریملند اینو بتونه اثبات کنه که اون موقع فکر میکنن این کارو میکنه، پس دیگه هر کار شما بخواید میتونید انجام بدید دیگه. پس این ظرفیت شما رو بعد از اینکه خداتون رو انتخاب میکنید، باید با جغرافیا هماهنگ کنید. کدوم جغرافیا توان پایتختی جهان رو داره؟ کدوم جغرافیا میتواند مرکز جهان باشه؟ این باید سوالی که باید جواب داده بشه. فراتر از اون چیزیه که مارکس دنبال میکرد. مارکس ابزار رو میدید، جغرافیاگراها ظرفیت جغرافیای کره زمین رو میدید. جالبه در مقابل این جبر یه آیهی هست تو قرآن که به کسانی که میگن ما مستضعف واقع شدیم، خدا بهشون میگه حالا آیهش رو فراموش کردم، آیا عرض خدا واسع نبود؟ انگار یه وسعتی داره عالم که جلوی جبر ظلم و کفر رو میگیره. به بهانه این که من مستضعف واقع شدم، منو مستضعفم کردم، من مظلوم واقع شدم، نمیتونید برگردید بگید که پس در عالم جبر جغرافیایی حاکمه. از یه آیه دیگه هم بگم بهتون، سوره نساء آیه 100، من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعة. اگر کسی از سر هجرت فی سبیل الله، از سر اون ضرورت ها و مسئله هایی که توی هجرت در راه خدا هست توی عالم را بیفته، فرصت ها و سعه های زیادی رو تو عالم پیدا خواهد کرد. اینا به نوعی میخواد بگی که عالم توی عالم برای شما، این عرض برای اینکه اینجا دین خاصی رو، توی ادعای قبلی گفتم دین خاصی با این حاکمه، خب بعد میگه که پس یه جبری برش حاکمه دیگه، درسته؟ خدا میگه که اگر در مسیر خدا، در مهاجران فی سبیل الله باشید، این زمین برای شما توسعه اراده و اختیار ایجاد میکنه، نه جبر. پس به تعبیری برای کسانی که در طرح خدا نباشند جبر ایجاد میکنه، برای کسانی که در طرح خدا قرار بگیرن توسعه اختیار ایجاد میکنه. خواهید دید که این عرض چقدر به شما فرصت خواهد داد، چقدر نعمت و ابزار برای اینکه شما از طریق اون توی عالم حرکت کنید خواهد داد، و شما لازم نیست از اینکه این عرض بر علیه شماست نگران باشید، این عرض به نفع شماست. به تعبیر من این زمین برای اینکه طرح انبیا موفق بشه اصلا خلق شده. ضامن اصلی که دست بشر بهش نمیرسه برای تغییر اینه که پستی بلندی ها نسبت قاره ها و دریاها، آبهای آزاد و غیر آزادش، برای اینکه طرح انبیا به نتیجه برسه تبدیل بکنم به قانون اصلی. ولی میخوام بگم از زاویه جغرافیا دین خواندنی است و مدعیه. نمیتونید بگید دین مدعی نیست. الان هم صدای من هست؟
بله صداتون رو داریم الان.
بله آیه که گذاشتن آقای ولی‌پور درسته، همین آیه 97 سوره نساء هست. پس بر این اساس ما میتوانیم کلان مسئله هایی که توی بحث نسبت این یه زاویه کلانی داره، یه مسئله کلانی داره، مسئله جغرافیا و ژئوپلیتیک، که آیا توی عالم دین خدا، این زمین برای دین خداست یا ظرفیت دین های دیگر هم داره. دو، اگر نه جبر ایجاد میکنه، یعنی همه رو مجبور میکنه توی مسیح حرکت کنن، قرآن میگه که نه، برای شما وسعت ایجاد میکنه، مراغما کثیرا و سعتا، یا عرض واسع است برای شما، برای کفر و ظلمه که این عرض اتفاقا اون رو محدود میکنه. برای اونهاست که در مقابل دین خدا وقتی میخوان بایستن، یریدون لیطف و نور الله به افواهم، میخوان با حرف زدن و نظریه پردازی و وراجی جلوی طرح خدا رو بگن این طرح نشدنی، برید دنبال طرح، بیاید دنبال طرح ما. اونا یه دعوت دارن، خدا یه دعوت، طرح ما رو دنبال بکنید. به شما قرآن سفارش میکنه سیرو فل ارض فنظرو کیفکان عاقبت المکذبین، اونهایی که دین منو تکذیب کردن برید ببینید دین ساختن در مقابلش دیگه، برید ببینید کار اونو به کجا رسید، ببینید عرض تو عرض سیر بکنید، رو زمین راه برید ببینید زمین با اینا چه کرد، گذر زمان رو همین زمین از زاویه همین عرض فقط نگاش کنید، ببینید نمی کشید زمین به این زون. خب اینجا تا اینجا کل مقدمه، سعی میکنم اصل بحثم رو توی یه رو خدمتتون عرض کنم. من مدعی هستم، ادعام اینه، اون ذهنیتی که به اسم سرزمین میانه تو ذهنم شکل گرفته اینه، انبیا اینو قطعیه که انبیا به لحاظ تاریخی در همین سرزمینی که هارفورد مکیندر اسمشو گذاشت سرزمین پنج دریا، همیشه همین جا بودن، جای دیگه نرفتن. یعنی سرزمینی که بین دریای مازندران کاسپیان، دریای سیاه، دریای مدیترانه، دریای سرخ و این دریای مکران و دریای عمان، این محدوده سرزمینی انبیاست. در داستان حضرت نوح ما داریم که حضرت نوح سه تا فرزند داشت و این سه تا فرزند بعد از حضرت نوح برای اولین بار قبل از طوفان همه توی همین سرزمین بین النهرین، همین جایی که حضرت آدم رو انداخته بود که همین جا هم خودش الان دفنه، یعنی همین نجف و کوفه و اینها، همین جاها متمرکز بودن. وقتی قابیل گناه کرد یه مقداری بالاتر فرستاده شد که حالا بازم همینجاست. یه اصطلاحی وجود داره توی ادبیات روایی ما که فرستاده شد به جزیره. جزیره در ادبیات قدیم عرب، ببین دو تا رود دجله و فرات توی بغداد به هم نزدیک میشن، بعد دوباره از هم یه مقداری فاصله میگیرن. این تیکه پایینش خیلی حاصل خیزتره، تیکه بالاش کم حاصلخیزش کمتره و خشکتره بالای بغدادش. به نظر میرسه که اونی که توی روایت اومده که به جزیره چیز شدن، قابیل به جزیره تبعید شد، منظور این تیکه بالاه، یعنی اونجایی که بالای بغداده. به این تیکه بالا توی ادبیات قدیم عرب گفته میشه جزیره. خب پس بشر همین جاها بوده، ولی در روایت داریم که حضرت نوح بود که بچه هاشو تقسیم کرد، پخش کرد. سام که وصی حضرت نوح بود و انبیا از فرزند او هستند و با او هستند، این در سرزمین مرکز باقی ماند. سمت راست رفت یافث به سمت شرق، که حالا سر توی روایات ما و روایات یهود سر این که فرزندان یافث از کجا شروع میشن اختلافه. در روایت بنی اسرائیلی و عهد قدیمی از همین ایران شروع میشه فرزندان یافث. در روایت انبیا، در روایت اهل بیت اینه که نه، سرزمین ایران هم جزء سرزمین های سامیه. به نظر من هم میرسه که باید این قول رو ترجیح بدیم با ادله‌ای که این، یعنی قابل جغرافیایی تر قولی که از روایت اهل بیت اومده تا قولی که در عهد عتیق اومده. و سمت چپ هم از آفریقا شروع میشه تا اروپا که اونم فرزندان هامن. در روایت هم اینجوری هستش که هام که سمت چپ رفت، غرب رفت، گناهگراتر بود، اولین گناه بعد از طوفان رو همون کرد. یافس معنویت گراتر بود و با انبیا سازگاری بیشتری. خب اتفاقی که بعدن رخ داد این بود که توی وقتی تمدن شکل گرفت تو 3-4 هزار سال اخیر و یک رفت آمدی بین بشر شکل گرفت، توی این رفت آمدها به مرور این سرزمینی که حالا هارفورد مکیندر بهش میگه پنج دریا و قدیمی ترهاش بهش میگن سرزمین تعادل و سرزمین میانه، این سرزمین سرزمینیه که تبدیل شد به مرکز جهان و همون سرزمین سام و سرزمین انبیاست. نکته مهم، انبیا هیچ، ما هیچ نبی نداریم، هیچ گزارشی از وجود هیچ نبی نداریم که بیرون از انبیایی که فرزندان نوح باشن و مصلحین اجتماعی تاریخ رو نمیگم، انبیایی که فرزندان نوح هستن و گزارش که از عهد قدیم تا روایات ما وجود داره، هیچ نبی بیرون از این سرزمین وجود نداره و همه انبیا تو همین سرزمین، با چپ و راست همین سرزمین شما کار دارید، شمال و جنوب، ولی همین سرزمین. خب این سرزمین بیشتر اقوام مربوط به فرزندان حضرت ابراهیم دو امت ازش باقی مانده، امتی که باید به سمت غرب میرفته مأموریت داشته، امتی که در مرکز و به سمت شرق بوده که اسماعیلی ها و اسحاقی ها بودن. این دوتا امت هم حالا به هر حال توی همین منطقه، خود این منطقه هم دو سر داره دیگه، اونایی که دروازه شرق هستن یه جور مسئله ها و اینا دارن، خودشون هم مدعی هستن، اونایی که در دروازه غرب هستن اونا هم به یه ترتیب. بین ما هم داخل این سرزمین همیشه یه دعوای شرقی غربی وجود داشته، درون همین سرزمین میانه شرقی ها که ما ایرانی ها هستیم تا یه مقداری شرق تر، یه مقداری هم گاهی بین النهرین با ما، گاهی بین النهرین با غربی هست، ما یه فرهنگ و یه ایده برای حکمرانی داریم. البته کلن سیاست و حکومت رو ما اختراش کردیم و اونهایی که به سمت غرب هستن هم اونها یه ایده هایی دارن و یه اکتشافاتی دارن، مثلا پول رو اختراش کردن، تجارت رو اونها به عنوان یک زمینه حکمرانی و نظم اجتماعی اختراش کردن. نکته و ادعای بنده اینه که این تقسیمی که از حضرت نوح به بعد داریم و این انبیایی که اینجا وایسادن اتفاقی نبوده. اینجا به مرور زمان توی این سرزمین مسکونی که تا قبل از این 500 سال کل سرزمین مسکون، این قاره‌ای که الان بهش میگن آسیا و اروپا و آفریقا، کل تمدن توی این محدوده بود و این منطقه چهارراه این تمدن بود و انبیا به درستی اینجا وایساده بودند و همه به دلایل تجاری، به دلایل فرهنگی، علمی مدام به اینجا سر می‌زنن. پایتخت علم اینجاست، پایتخت سیاست اینجاست، پایتخت تجارت اینجاست. اینجا مرکز و میانه جهان بوده. و شاید این تعبیری که در قرآن هست که ما می‌خوایم اینجوری بشه که و جعلناکم امتاً وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس، به کسانی که ایمان آوردن توی لحظه قرآن میگه ما می‌خوام شما رو امت وسط قرار بدیم. این تعبیر درسته که هر کسی که مسلمان میشه باید خودش رو نقش میانجی ببینه، واسط بودن ببینه، ولی رو کل کره زمین هم میشه گذاشتش که امتی که ما در این نقطه پیغمبر داره میسازه قرار نقش وسط بودن کره زمین رو هم ایفا بکنه. و بعد نکته بعد اینه که دو سه دفعه تلاش شده که به این طرح انبیا حمله شده. در دنیای قدیم می اومدن همین سرزمین رو می گرفتن، وسط و میانه رو می گرفتن، می گفتن با طرح ما اداره بشه، مثل کاری که نمرود کرده، مثل کاری که مصر تو مصر انجام شده، فرعون ها انجام دادن، مثل کاری که خود ما، خود همین سرزمین ما، قیصرها و کسراهای خود ما احیانا انجام دادن و دیگران هم گاهی اوقات وقتی احساس می کردن قدرتشون خیلی زیاده می اومدن سرزمین ما رو می گرفتن، کاری که اسکندر کرده و کاری که مغول ها انجام دادن. یعنی اونا وقتی به قدرتی رسیدن جایگاهی پیدا کردن که اونم خودش دوره به خاطر همین عرض بوده، احتمال زیاد بالا رفتن دما تو مدارهای بالا نیم کره شمالی توی هولوش سال 950 میلادی باعث افزایش جمعیت و امکان حیات شد و اون قدرتی که برای اونا ایجاد کرد اونا رسون به اون نقطه‌ای که حالا سرریز شدن پایین و این منتهی شد به یک نزاع‌های. همین اتفاقا هم باعث رشد اروپا شد. یعنی اروپا هم توی مدارهای بالاییش مسکونی نبود اصلا، به علت سرمای زیاد 120 روز کشاورزی باهاش نمیشد جمعیت زیاد داره کرد. وقتی دما بالاتر رفت آیش دو زمینه با آیش سه زمینه تبدیل شد. ابزار نبود چنانچه که مارکس میگه، ابزار کشاورزی رشد نکرد. قبلا هم آیش سه زمینه بود، زمین اروپا کشششو نداشت، این اقلیم و جغرافیا بود که تحول پیدا کرد. این میشه نکته اصلی راجع به اینکه این جغرافیا، جغرافیایی که انبیا درست انتخابش کردن. نکته دوم که دینی که این جغرافیا باید بپذیره، بعد پس ما باید میانه باشیم و واسط باشیم. ما نباید ادعای سلطنت کنیم. اگر ادعای سلطنت کنیم یا چپ بهمون حمله می‌کنه، یا شرق بهمون حمله می‌کنه، یا غرب، یا درون خودمون دچار اضمحلال درونی میشیم. پس ما باید طرح انبیا رو میپذیریم. خب در مقابلش چه اتفاقی افتاده؟ حداقل دو تا اتفاق من الان میتونم به سرعت بگم. یک اتفاق اینه که تمدن دریایی وقتی اومد، خب بشر تا قبل از این 500 سال رفت آمد دریایی نداشت، به علتی که فناوری حرکت در دریا نداشت، کشتی های بادبانی نبود، سوخت نبود، باید با حرکت آب که 6 ماه از سال به سمت غرب بود، 6 ماه از سال به سمت شرق بود حرکت میکرد و این تجربه فرصت خیلی محدودی رو در اختیار بشر قرار میداد و دریاها به ندرت تو همین حوضچه‌های کوچک در نزدیکی‌های ساحل کشتی‌ها حرکت می‌کردن. ولی در دوره جدید، در 500 سال اخیر که کشتی‌ها از طریق بادبان تونستن چندین بار در دریا در مسیرهای خلاف جهت آب از قدرت باد استفاده بکنن و حرکت بکنن، اتفاقی که افتاد این بود که تمدن دریایی در مقابل تمدن خشکی شکل گرفت و اینا یه جغرافیای محدود و کوچکی به اسم انگلستان در منتهی علیه غرب از طریق ارتباطات دریایی شد مرکز کل جهان. خب ببینید این نکته رو بهش توجه بکنید که تمدنی که از تمدن دریایی که خواست مرکز بودن این منطقه رو ندید بگیره، از زاویه جغرافیا بررسیش بکنید که چرا فرو باشید، چرا انگلستان نتوانست این مرکزیت رو با خشونت بسیار عظیم. اگر کتاب‌های درباره استعمار بخونید، مثلا همین کتاب‌های میرکیانی که یا میرکیایی این 15 جلدی که راجع به سرگذشت استعمار نوشته، واقعا عجب خشونتی به خرج دادن برای اینکه یلنگ پا جهان واقعا نگه داشتن، بتونن یک جایی که هیچ جغرافیای طبیعی نیست برای مدیریت کردن جهان، جهان رو اداره کنن و موفق هم نشدن و در جنگ جهانی اول سر تقسیم ماجرای عثمانی به اضمحلال افتادن و بعدم تا جنگ جهانی دوم پاک متلاشی شد. اما ایده‌ای که از زمان اول جنگ جهانی اول و دوم یواش یواش شکل گرفت که آقا از زاویه جغرافیای آمریکا و قاره آمریکا نمیشه جهان رو اداره کرد، این تو نظریه ریملند به نتیجه رسید و آنگلوساکسون ها و تمدن آنگلوساکسونی منتقل شد، خودشون منتقل کرد به آمریکا. اولش فکر میکردن میرن به کانادا، بعد اومدن خود آمریکا این کار رو انجام میدن. اگر خوب دقت بکنید میبینید که الان پروژه آمریکا هم به یک نوع شکست خورده. اولا ایده‌ای که برای مدیریت از طریق دریا و از دوردست که این ناوگان‌های نظامی و دریایی که آمریکا داره، به علاوه روش ادارش بر اقتصاد که سعی کرد استقلال به همه بده و همه رو به نوعی سهیم کنه ولی سودهای اصلی و قدرت اصلی بر خودش نگه داره، این هم شکست خورده دیگه. من نمیگم پول همه چیزه، ولی پول دماسنجه برای موفقیت یا عدم موفقیت. وقتی شما پول دارید و روی چیز سرمایه گذاری میکنید، شکست میخورید، میتونید خب دوباره برید پول چاپ کنید، میتونید دوباره از نو برید یه جای دیگه پول در بیارید، ولی بالاخره اون پروژه شکست خورد. وقتی آمریکا ظرف 80 سال از ثروتمندترین و تولید کننده ترین کشور جهان داره تبدیل میشه به بدهکارترین و مصرف کننده ترین کشور جهان، معلوم میشه پروژه نگرفته، از اون جغرافیا نمیشد. و الان دوباره حرف از اینه که خب انگلستان وقتی اومد یکی از کاری که انجام داد این که نقطه متمرکز جمعیتی جهان که فاصله هند تا چینه که در کل 40% جمعیت جهان اونجا زندگی می‌کره و همیشه هم 40% تولید جهان هم انجام می‌شده و یه شاید یه خود بیشتر بعد که صادرات هم انجام می‌شده و جاده ابریشم شکل گرفته بوده، اومد اونجا رو به چنان فرصتی رسون که به جای اینکه 40% خودش رو تبدیل کرد به ثروتمند این کشور دیگه. بعد حتی ببینید بلایی که سرش آورد این بود که در مقابل کالایی که میداد، مواد اولیه‌ای که از چین میبرد، به چینی‌ها پول نمیداد، تریاک میداد. جنگ تریاک رو ببینید، در قبال میخواست بخشی از ثروت مواد اولیه چین رو ببره و در قبالش پول نده، تریاک میداد. و چین رفت توی جنگ تریاک و نتونست و 100 سال حقارت و فلاکت و قحطی رو تو خودش تحمل کنه. خب این چین و این هند دوباره به این نقطه رسیدن که قریب شاید الان دیگه 30% از تولید جهان رو دوباره رد کرده باشن و با بازگشت چین و هند جغرافیا داره شبیه میشه به جغرافیای قدیم، یعنی با از بین بردن وحشیانه چین، هند و سرزمین میانه متلاشی کردن. میدونی عثمانی 33 تا کشور شده الان، ایران از لحظه‌ای که اومدن داخل 8 تا کشور از ایران در اومده، از افغانستان تا آخرش که افغانستان و قفقاز جدا شدن و این هم یه تیکش رو مصر و روسیه برداشته، یه تیکش رو انگلستان برداشته، تا آخرش که آمریکا بحرین رو از ما جدا کرده، 8 تا کشور از ما جدا شده از اون کشور ایران بزرگ. فکر میکنم بیش از اندازه‌ای که الان هستیم از همون جدا شده. ما رو خورد و خاکشیر کردن، قراردادهای ننگین اقتصادی بر ما تحمیل کردن. این وضعیت در نهایت الان رسیده به جایی که این ایدهه با برگشت انگلستان، با برگشت هندوستان، این هند، حالا هندوستانشو جغرافیای هند که جغرافیای جمعیته به علاوه جغرافیای چین، دوباره داره یه بالانسی شکل میگیره. تو این بالانس جدید دوباره جغرافیا به قدیم داره شبیه میشه. در جغرافیای قدیم تمایل جغرافیای خشکی به این نیستش که چین پایتخت جهان باشه، تمایلش به اینه که سرزمین چهارراه پایتخت جهان باشه. البته یه چیزی فراموش نکنیم، جغرافیای آینده دیگه نه تمدن صرفا خشکیه، یعنی راههای خشکیه، نه صرفا راههای دریاییه. اگر آمریکا شکست خورده برای اینکه رهبر جهان باشه و اروپا هم شکست خورده برای اینکه مرکز جهان و پایتخت جهان باشه، چین هم به طور تاریخی هیچ وقت نمیتونسته و نتونسته این نقش رو ایفا بکنه. لذا خیلی محتمله که جغرافیایی که ما توش هستیم به علت اینکه هم مزیت‌های شدید جغرافیای تمدن خشکی رو داره، هم مزیت‌های شدید جغرافیای تمدن دریایی رو داره، ما با یک وضعیت ترکیبی دریایی خشکی طرف باشیم که اون وقت پایتختی برمیگرده به این منطقه. اگه پایتختی برگرده به این منطقه، دوباره ما با می توانیم به این فکر بکنیم که یک رجوعی بشه به این جغرافیا، و حالا ما باید رو این طرح بذاریم. خب سوال اینه طرحو چی بذاریم؟ آیا ایران باستان بذاریم؟ آیا عربیت بذاریم؟ آیا ایده مثلا ترکیه، ایده چه طرحی به لحاظ دینی وجود داره؟ من تصور خودم اینه که این طرح چیزی غیر از طرح اسلام نیست. به چه علت؟ کدوم دینه که میتونه این منطقه رو پایتخت کنه بدون اینکه جهان دوباره بگه وای وارد یه دوره استعمار جدید شدیم، یه آمریکای جدید دوباره متولد شد؟ اونم تصور من اسلامه، اونم با قرائت مکتب اهل بیته که میخواد توی عالم به جای استیلا که بنیان سلطنته، یا خودخواهی و عرض کنم سوداگری که بنیان فکر غرب، تمدن غرب، و اتفاقا عربیت امروزی که حول خلیج فارس شکل گرفته اونو به رسمیت شناخته، مکتب اهل بیت نه سوداگری رو قبول داره نه استیلا، بلکه ولاء رو قبول داره و میگه می توانیم رابطه ولاء ایجاد کنیم، و رابطه ولاء یک رابطه از جنس محبته، و ما می توانیم بگیم مکتب اهل بیت دین کرامته. اما دین کرامت رو اگه از هند می آوردید، از چین می آوردید، جهانی نمی شد، تو همون منطقه می موند، بعدش خودش هم ضعیف می شد و از بین می رفت و معلوم می شد که دین کرامت شدنی نیست. دین کرامت رو از جایی و لحظه ای که پایتختی جهان رو داشته باشه و پایتختیش هم روی جغرافیا درست انتخاب شده، پایتختی گزافی نباشه، الکی و به زور پایتخت نشده باشه، 500 سال پایتختی از اینجا رفته و حالا دوباره داره برمیگرده. ما تو این لحظه، تو این منطقه، اگر دین خدا رو با قرائتی که قرائت صحیحش یعنی مکتب اهل بیت دنبال بکنیم، ما میتوانیم پایتختی تمدن کرامت ایجاد کنیم. یعنی تمدنی که کریمانه عمل میکنه، تمدنی که میتواند انفاق کند، انفقوا من طیبات ما کسبتم و ما یخرجکم من الارض. اینو میتوانیم ایجاد کنیم. اگر این ادعا رو درست بدونیم، ما میتونیم بگیم که ما میتوانیم یک طرح الهیاتی برای ژئوپلیتیک آینده داشته باشیم. اون وقت
من یه سوالی داشتم، فکر کنم
یه تک جمله تمامش کنم، یه تک جمله میگم. لذا اون ایده هایی مثل محیی الدین مصباحی که برمیگردن میگن که اینجا جغرافیای تنهاییه، اصلا اشتباهه. ما چرا همیشه ایتال میگه که هیچ قدرتی هیچ وقت با ما همراه نمیشه؟ خب چرا هیچ قدرت با ما همراه نمیشه؟ خودمون قدرتیم، ما همیشه قدرت بودیم، ما 500 سال قدرت نیستیم و الان هم داریم هیچ وقت هم هیچ کسی حاضر نبود، چون ما ظرفیت بازگشت و قدرت رو داشتیم، همیشه سعی میشده در استضعاف نگه داشتیم. به قول بعضی از این پادکسترها، این منطقه رو سعی میکردن بزنن رو شعله کم که بالاخره یه روزی بسوزه تموم شه بره، و الان ما در لحظه بازگشتیم. ما تنهایی استراتژیک نداریم، ما به علت ظرفیتی که داریم، کسانی که سعی میکردن پایتختی رو از این منطقه ببرن اتفاق اصلی که داره توی منطقه میفته، احتمالاً تجزیه منطقه اگرم باشه یه اتفاق کوتاه مدته، و اتفاق درست‌تر اینه که آمریکا و غرب میخواد ایران رو ببلعه، چرا؟ چون اینجا پایتخته، برای پایتخت شدن همش لازم داره. این اون فرضیه الهیاتیه که من فکر میکنم میشه دنبالش کرد و ما برگردیم بگیم دین اسلام و پروژه ادیان کاری میخواد انجام بده و این کار ترجمه جغرافیایی داره و ما میتونیم تو این لحظه چنانچه که غرب خودش رو ترجمه جغرافیایی کرد، ما هم خودمون رو ترجمه جغرافیایی کنیم و بگیم ما روی جغرافیای زمین چیکار میخوایم بکنیم. کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که سرزمین پنج دریا رو دوباره پایتخت و سرزمین اصلی بکنیم، یعنی پایتخت واسط جهان برای تمدن کرامت کنیم. تو اینجا فقط دیگه ایران ما نیست، همه اینهایی که امروز دارن الان مقاومت میکنن از سرزمین سند تا کنار مدیترانه، اینها تا همین حجاز، اینا میشن ملت‌های همسرنوشتی که باید باور کنن تا کل این منطقه جایگاه خودش پیدا بکنه، نه اینکه مردم عرب حاشیه جنوبی برگردن بگن که ما رقیب سرزمین میانه شدنیم. میدونید الان این کشورهای نفتخیز همیشه تاریخ شهرستان جزئی در حاشیه بودن، حالا الان یه دفعه اینقدر مهم شدن، میگن اگه تمدن شما اگه تمدن سرزمین میانه انبیا برگرده ما دوباره میایم تو حاشیه. لذا از درون ما رقیب اینن که این جغرافیا دوباره به جایگاه اصلیش برگرده. خب ما باید حتما نقش جدید اینها رو شناسایی بکنیم و به تعبیر آقا مشتبه که این پیام اخیرشون بود، اینها باید معجزه‌ای که در حال رخ دادن هست رو برای اینها قابل تصور کنیم، احساس نکنن که ما داریم میایم برای اینکه اونها رو از بین ببریم. این فضای کلی ایده شما، نکته‌تون رو بفرمایید.
اون چیزی که من از بحث شما بخوام خیلی سریع مرور کنم اینه که خب جغرافیا مهمه با اون طول و تفصیلی که شما فرمودید، یعنی با اون فهم درستی که ما باید ازش داشته باشیم، و در برنامه خدا برای بشر جغرافیایی که مهم بود این جغرافیای سرزمین میانه بوده و همه برنامه با محوریت این سرزمین میانه بود. ما از این نگاه تمدنی وقتی خیلی سریع میایم و به امروز، یعنی دوران جنگ رمضان میرسیم، شاهد این هستیم که این تعریفی که ما از سرزمین میانه داریم همچنان شکل نگرفته. من بخوام یک خدمت شما عرض کنم در این زمینه، در اخبار جنگ اومده که بیش از 90% پروازهایی که آمریکا علیه ایران در طول جنگ انجام داده از دسترسی بوده که کشورهای مسلمان به آمریکا دادن، و این در صورتی که کشورهای مسیحی مثل اسپانیا و ایتالیا از دسترسی دادن به آمریکا خودداری کردند. خب ما این نشون میده که انگار جغرافیای سرزمین میانه همچنان یک جغرافیای تمدنی واحدی نه تنها نیست، بلکه همونطور که آخر بحثتون فرمودید در یک تضادی قرار گرفته. اینجا جمهوری اسلامی ایران وقتی میخواد کنشگری کنه در تمدن سازی، چطور میتونه این جغرافیای سرزمین میانه رو دوباره تبدیل به جغرافیای واحدی کنه به طوری که متهم به تمامیت خواهی نشه، متهم به اینکه میخواد دوباره گسترش یابی کنه، نگاه‌های ایران باستانی داشته باشه و اینجور حرفا که زده میشه نشه، اما این سرزمین میانه رو دوباره منسجم کنه. خب طول جنگ نشون داده که جایی مثل تنگه هرمز یکی از اون جاهایی بود که همون چیزی که شما هم توی بحثتون داشتید داره یک اعمال حاکمیتی رو نشون میده، یک ظرفیتی که ما داشتیم اما این ظرفیت خاموش بود و الان فعال شده. با توجه به اینها اگر ناظر به مسیر پیش رومون، یعنی تمدن پیش رومون بخوایم صحبت کنیم، این موضوع رو چطور باید تحلیل کنیم؟ من این رو هم بگم که دوستان اگر سوالی از آقای مهدی‌زاده دارن میتونن پایین یادداشت کنن تا انشالله سوالات رو ایشون حتما پاسخ میدن. خدمتی.
ببینید ما گام‌های زیادی رو برداشتیم تا الان. اولین گام این بوده که یک توی به بهانه داعش قبل از اون برای آزادسازی و رهایی از ظلم به خورد خورد این ملت‌ها کمک کردیم، بعد یواش یواش اون رو توی ماجرای داعش با هم پیمان کردیم که جلوی داعش رو با هم گرفتن و یک جبهه با یعنی به یک مسیر یک وحدت ساحاتی رفتیم که کنش‌های مشترک انجام بدن. بعد توی جنگ فلسطین ما در قبال یک ظلم که اسرائیل قده سرطانیه که توی منطقه گذاشته شده واسه اینکه ماها رو توی روایت غربی کنترل کنه، یعنی اون بخش هایی که میتوانند به غرب کمک کنن رو بالا نگه داره و اونهایی که نمیتونن کمک کنن رو حذف کنه و بذاره رو شعله کمد بیاره. اون پایتخت منطقه و نیابتی تمدن دریاییه واسه اینکه اینجا رو تضعیف کنه. اون کاری که جنگ تریاک واسه انگلستان کرد و بعد ژاپن اون رو مدیریت کرد برای آمریکا در شرق دور، اسرائیل تو منطقه ما داره انجامش میده. خب توی مرحله بعد توی جنگ با اسرائیل سعی کردیم دوباره وحدت فکر پیدا بکنیم و بعد یواش یواش همونو ادامه دادیم و توی ادامه اون رسیدیم به جنگ اخیر. توی جنگ اخیر ما یه کاری انجام دادیم، اون اینه که نرفتیم کشور همسایه بزنیم. ما فقط به 5000 کیلومتر مربع از سرزمین‌های پیرامون ما پایگاه‌های آمریکاست. ما فقط پایگاه‌های آمریکا رو زدیم و اونجایی که باعث این نگاه شدیم که آقا شما ضد خودمونید، شما این همه امت اسلامی میکنید، شما اصلا جز امت اسلامی نیستید و این یه بیداری داره در ذهن مردم منطقه خودمون ایجاد میکنه که آقا ما اصلا کشورهای عربی رو چرا تا الان کشورهایی میدونستیم که دارن کنشگری اسلامی میکنن؟ اون کسی که با اسرائیل داره مبارزه میکنه، اون کسی که داره برای نجات مظلوم از دست ظالم عمل میکنه، عربستان پایگاه اصلی پریدن پرواز به ضررونه. و الان مثلا توی پاکستان هنری که ما به خرج دادیم این بود دیگه، اونا توی اولا ارتش اونجا کاملا گرایش داره به سمت عربستان و با وهابیت بسته شده، ولی مردمش اولا 65 میلیون از 250 میلیون جمعیت 65 میلیون شیعه است و مردمش هم خیلی مبارزن و اینا گرایش دارن به سمت این ظلم ستیزی که ما بر علیه اسرائیل داریم و ما یه فضای تصویری از این که آقا اصلا اشتباهی منطقه ما کیه تو منطقه اسلامی؟ اتفاقا اونایی که بیشتر مدعی اسلام هستن کمتر به طور واقعی دارن برای اسلام کار میکنن و الان کسانی که دارن با ظلم میجنگن، با اسرائیل میجنگن، اتفاقا از همین 90% پروازها و علیه اونا از همین سرزمین. و این تصویرسازی هایی که داره در ضمن این جنگ رخ میده داره ذهنیت های ما رو تغییر میده، ذهنیت ما رو از امارات تغییر میده، ذهنیت ما رو از عمان تغییر میده، ذهنیت ما رو از عربستان و بحرین. و تازه ما داریم میفهمیم که بحرین پایگاه سنتکامه، پایگاه لنگر گرفتن کشتی های سنتکامه، قطر مرکز مدیریت سنتکامه، اصلا اینا کشور نیستن، اینا داره یواش یواش ذهنیتش تازه ایجاد میشه. اینجوری نیستش که صحنه جنگ صحنه تمام کننده، جنگ رمضان صحنه تمام کننده باشه، ولی قطعا من تصور خودم اینه که هیچ وقت به اندازه این موشک بارانهایی که توی منطقه نشست تصور خود ما از غرب زدگی خودمون اینقدر واضح نشد. این نکته. نکته بعد راجع به هرمز. ما تو هرمز ادعای این رو نداریم تو تنگه هرمز که میخوایم پوست همه رو بکنیم. اگر کسانی این ادعا رو دارن مراقب باشیم صداشون بلند نباشه. ما نیومدیم نقش تمدن، نیومدیم انتقام جویی کنیم بگیم حالا آمریکا حال ما رو گرفته، حالا از میاد آمریکای منطقه ما این. ما قطعاً باید ایده‌ای برای همسرنوشت شدن و رشد کردن و به اشتراک گذاشتن و به تعبیر مرحوم امام اتحاد جماهیر اسلامی رو باید از این تنگه در بیاریم. باید جلوی رفتارهایی در نقطه مقابلش رو بگیریم، حتما با شدت عمل، ولی در مقابلش باید یک افق، یک پیشرفتی که در مقابل دیولوپمنت و توسعه غربیه رو باید برای منطقه بگشاییم و باید جلوی این کسانی که برمیگردن میگن آقا کار ما در تنگه اینه که تنگه رو ببندیم، دهن همه کشورهای منطقه رو مسوار کنیم، جلوی اینو باید بگیریم. جهان باید باور کنه که ما رهبر بهتری از آمریکا برای تنگه هستیم. هزینه‌ای که در این منطقه خواهند داد برای امنیت این منطقه به مردم این منطقه، یعنی این پولی که ایران ادعا میکنه که باید از تنگه گرفته بشه، این هزینه سودش برای تولید و اقتصاد جهانی بیشتر از باجیه که الان با آمریکا دارن میدارن من که ریاست کنه برای اقتصاد جهانی. ما باید این گام ها رو هم تصویر پذیر کنیم و خب هنوز تو این گام ها چندان پای نگذاشتیم، ولی اینها قطعه های بعدی کار ما باید برای اینکه اینها هم روایت پذیر بشه و فهمیده بشه حتما باید کاری انجام بدیم. هر چقدر نخبگان ما از این زاویه ها بیشتر نگاه بکنن، ما احتمالاً واضح تر می توانیم سیاست گذاری کنیم. سیاست گذارهای ما حرفای خیلی مهمی رو تو این 30-40 سال بهش فکر کردن، ولی روایت کردن اونها مرحوم سردار رشید خیلی فکور بود، ولی تبدیل کردن به روایت کار خودش نبود. ما چند گام بعد از اون رو هم باید، چند گام بعد از اونی که تو الان محقق شده رو هم باید روایت پذیر بکنیم تا بتونیم این کار جدیدی که به جهان میخوایم پیشنهاد کنیم و قابل فهمش کنیم. حتما باب المندب هم باید براش اتفاقاتی بیفته، ولی نه به معنای اینکه ما باب المندب هم میخوایم بگیم واسه که پوست جهان رو بکنیم. ما حتما باید از این که جهان بره توی یک وضعیتی که اقتصاد جهانی کلپس کنه و ملت‌ها، ببینید میدونید الان نفت داره از یه حدی میخواد بره بالاتر، بعد یه حدی که بره بالاتر فقرای جهان رو نابود میکنه، بعد اتفاقا سرمایه‌دارا سرمایه‌دارتر میشن. ما از این کار باید جلوگیری بکنیم. نباید روایتی که از ایران منتشر میشه روایتی باشه که گفته میشه که مثلا ما میخواییم نفت رو برسونیم به یه عددی که همه مثلا از سرما بمیرن یا از گرما خفشن. این اتفاق نباید برای ما بیفته. ما حتما باید روایت کریمانه رو ادامه بدیم. ولی تا الان دیدید دیگه، بعضی یه نویسنده فلسطینی آمریکایی زده بود که چقدر اینا کریمانه میجنگن. 47 سال این ابزار در اختیارشون بوده ولی این ازش استفاده نکردن. بارها با ما مذاکره کردن. ما در حینی که اونا داشتن به ما میگفتن که باشه ما کوتاه میایم، ما اصلا از این ابزارا نمیخوایم استفاده کنیم. ببین حتی غربگرایی ما هم تو این سالها، غربگرایی که رفتن مذاکره کردن، هم وقتی رفتار درست آدم انجام میده اون کارهای بدت هم، این که خدا میگه که حبت بعضی یا کار خوبشون هم حبت میشه، برعکسش هم هست، میاد خدا گناه‌های قبلیتون هم تبدیل به حسنه میکنه، سیئاتتون هم تبدیل به حسنه میکنه. ما غرب‌گرایی‌های گذشتهمون و کمکاری‌هایی که میتونستیم یه دهه زودتر از این روایت مسیر درست آغاز میشه، همه مردم تو جهان برگشتن گفتن که چقدر اینا کریمانه میشه، هیچ وقت به روی ما نیومده بودن که با این تنگی هرمز چه بلایی سر ما میشه بیارن. و حالا که این کارو دارن انجام میدن، واقعا صحنه شبیه به اتفاقی که توی چیز افتاده، توی ماجرای فرعون افتاد، که خدا توی سوره دخان اگه اشتباه نکنم خدا میگه وقتی ما فرعون رو غرق کردیم که به یه لحظه ای، توی لحظه ای که فما بکت علیه السماوات و الارض، دیگه هیچ کسی توی زمین آسمون گریه نکرد بگه وای فرعون آدم خوبی بود. واقعا الان ما مسیری که داریم میریم پر از مظلومیت، درسته، ولی اگر این مسیر رو نریم یه عده‌ای تای دلشون فکر میکنن آمریکا درست بود ایرانیا زدنش زمین، اسرائیل درست بود ایرانیا باش ظالمانه برخورد کردن. ما باید یه جوری بریم و این فقط این رفتار آرام و با متانتیه که امام شهیدمون برامون انجام داد و اجازه نداد ما با عجله و تندخویی این مسیر رو بریم. فکر میکنم تنگه تا الانش عالی اومده و نشون داده به جهان که ما نمیخوایم حال کسی رو بگیریم. ما به پاکستان
که گفتن که ما اذعان کردن به رویکرد کریمانه ایران، اینها رو شما توی اخبار دیدید؟ یعنی جایی هست؟
بله من یه متن دیدم، یه متنی از یه خانوم نویسنده فلسطینی آمریکایی دیدم، حالا توی ایتابم پیام بدید براتون میفرستمش.
بله ممنون. یک سوالی یکی از دوستان داشتن، این رو هم من خدمتتون بپرسم. اینکه جهش فناوری که در حال رقم خوردن بود در عرصه هوش مصنوعی چه نسبتی با طرح سرزمین میانه داره؟
ببینید فعلا هوش مصنوعی داره میره به سمت اینکه ابزاری برای اسارت بشر باشه. ما هنوز واردش نشدیم به طور جدی، ولی حدس من اینه که علل قاعده ما باید بتونیم مسیر رو معکوس کنیم. هیچ توضیحی هم براش ندارم الان، چون من این فناوری رو روش مسلط نیستم، ولی ما باید ابزار هوش مصنوعی از ابزار اسارت که الان به شدت به سمت ابزار اسارت رفته دیگه، ببینید دارن توی خونه ها آدم ها رو میزنن، یعنی ناامن‌ترین جا برای کسانی که مبارزه میکنن الان خونه شونه. این ابزار که چین چند وقت پیش هشدار داد راجع به اینکه هوش مصنوعی خیلی عجیب داره سوء استفاده نظامی ازش میشه. ما باید هوش مصنوعی رو برعکس ببریم به سمت توسعه اختیار. الان هیچ توضیح ویژه‌ای براش ندارم، یه بحث مفصلی باید راجع به اینکه چگونه میشود فناوری رو در عالم، یه کارایی هم کردم راجع بهش، میتونم مثلا یه وقتی نیمچه توضیح با لکنتی بزنم بگم، ولی فکر میکنم فناوری هنوز با مقیاس‌های سرمایه سال